اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله صلی الله علیهم اجمعین. بحث ما دوستان عزیز در مقایسه و مقارنه بین احادیث فقهی شیعه و اهل سنت بود. در دو جلسه گذشته یک مدخلی را خدمت دوستان عرض کردیم. الان وارد اصل بحث میشیم و در واقع احادیثی را که از اهل سنت و شیعه رسیده درباره موضوع بسم الله الرحمن الرحیم مقایسه میکنیم. دوستان میتونن روایات را در کتاب تذکرة الفقها بحث قرائت ذیل اون فرع فقهی که درباره بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده یا در کتاب منتهی المطلب دقیقاً ذیل همون عنوان و یا در کتاب وسائل الشیعه در کتاب بحث قرائت باب القرائه و با همون سنن نسائی روایات رو مقایسه کنن و روایات رو بررسی کنن یا با هر کتاب دیگری که مراجعه کنن از اهل سنت. ما الان درباره بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بحث کنم که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن یا نه. روایات اهل سنت به گونه ای وارد شده که بسم الله جزء قرآن نیست، اما روایات شیعه و بزرگان ما از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل کردن. روایتی را علامه هلی نقل میکنه در تذکره که امام علیه السلام فرمود انهم سرقوا اکرم آیه فی القرآن، اونها کریمترین آیه قرآن و برترین آیه قرآن را از قرآن دزدیدند. ببینید بحث این که بسم الله الرحمن الرحیم آیا جزء قرآن است یا نه یک بحث دامنه دار بین اهل سنته. احناف یعنی حنفی ها ابو حنیفه و اتباعش معتقدن که اصلا بسم الله در کل قرآن جزء قرآن نیست، چه در سوره حمد باشه چه در سایر سوره ها، مگر در سوره نمل که در وسط سوره نمل بسم الله آمده، در صدر رساله و نامه سلیمان برای بلقیس که خداوند متعال نقل میکنه انه ارسل الیه بله انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. در این که این بسم الله جزء قرآنه هیچ یک از مسلمانان شک نداره چون در وسط سوره هست، اما در این که بسم الله اول سوره ها آیا جزء قرآنه یا نه، ابو حنیفه چون خبر واحد رو حجت نمیدونه و لذا روایاتی که از طریق صحابه و تابعین نقل شده و دلالت داره بر این که بسم الله جزء قرآنه معتبر نمیشماره. او معتقد است که بسم الله الرحمن الرحیم به منزله یک شعار تیمن و تبرک است که در اول هر سوره وارد شده و ثانیاً برای این که سوره از سوره دیگر جدا بشه و پایان سوره و ابتدای سوره بعدی فهمیده بشه بسم الله الرحمن الرحیم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم در نزد تمام فقهای احناف که پیرو به ابو حنیفه هستن، الان شما هر کتاب فقه حنفی از قدیمی ترین کتابهای فقه حنفی کتاب المبسوط ابو بکر سرخسی است. شما بحث قرائت رو ملاحظه بفرمایید، قرائت بسم الله الرحمن الرحیم رو جز حمد نمیشمارن. یا المحیط البرهانی فی الفقه الامام النعمانی، تألیف ابن مازی بخاری که یکی از فقهای معروف و مشهور اهل سنت در قرن هشتم اهل بخارا، اونجا بحث قرائت که وارد میشه بسم الله را به صراحت جزء قرآن نمیشمارن. در تفاسیر حنفی احکام القرآن جساس را که ملاحظه بفرمایید در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم وارد میشن و بسم الله را جزء قرآن نمیشمارن. در میان مذاهب اسلامی مخصوصا شافعی ها معتقدن، یعنی ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی معتقده که بسم الله در سوره هم جزء قرآنه، هرچند در سایر سوره ها دلیلی نداره که جزء قرآن باشه. الان دوستان اگر ملاحظه کنن، همین قرآنی که در عربستان چاپ شده به خط عثمان طه در سوره بسم الله الرحمن الرحیم یا در سایر سوره ها بسم الله را یک آیه حساب نمی کنن و لذا شماره گذاری نکردنش. مذاهب مالکی و مذاهب حنبلی هم تقریبا رأیشون رأی نظیر شافعیه. اگر بسم الله را جزء قرآن بدانن، فقط بسم الله سوره حمد را، نه سایر بسم الله ها را. فخر رازی یک مفسر شافعی مذهبه، البته بیشتر قدرت کلامی داره تا قدرت فقهی، ولی در این حال در ذیل برخی آیات شریفه مباحث فقهی رو مفصل وارد میشه و استدلال های فقهی رو وارد میشه، فروع فقهی رو بحث میکنه. مخصوصا اصرار داره تا از ارسلنت شریف با سعادت شما که از کتاب از قرآن فتاوی ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی رو استخراج کنه و به همین جهت در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم یک بحث مفصلی در این باب داره که آیا بسم الله جزء قرآن است یا جزء قرآن نیست، جزء سوره حمد است یا جزء سوره حمد نیست. بحث های متفاوتی را و اقوال گوناگونی را از فقها مطرح میکنه تا اینکه میرسه به این نکته، میگه ما الان درباره بسم الله الرحمن الرحیم که در اول سوره حمد خواد خونده بشه آیا با جهر باشد یا بدون جهر باشد. میگه چهار نکته نقل میکنه. یک نکته اینه که میگه اجماع وجود داره بر این که علی ابن ابی طالب که جزء صحابه بوده و ما عمل صحابه را محترم میشماریم، علی ابن ابی طالب بسم الله را در سوره حمد میخوانده و علاوه بر این که بسم الله را میخوانده، بسم الله را به صورت جهر میگفته، یعنی آشکار بلند بسم الله الرحمن الرحیم را با صدای بلند میگفته. بعد میگه که عمل امیرالمؤمنین علیه السلام را همه تابعین به همه کسان محدثان و مفسران نقل کردن. پس همشون اجماع دارن که علی ابن ابی طالب بسم الله را میگفته و همشون اجماع دارن بر این که علی ابن ابی طالب بسم الله را بلندم میگفته. پس ما از این عمل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کشف میکنیم که بسم الله جزء قرآنه، جزء سوره حمده و فتوای شافعی درسته. در واقع او از عمل امیرالمؤمنین کشف میکند که فتوای فقیه او یعنی ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی درسته. ملاحظه بفرمایید در اینجا فخر رازی یک تتمه اضافه میکنه، میگه ما چرا به عمل علی ابن ابی طالب علیه السلام تمسک کردیم؟ چون عمل علی ابن ابی طالب حجته، چون رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده علی مع الحق و الحق مع علی و یدور علی حیث یدور الحق حیث دار علی. فخر رازی میگه که چون رسول خدا فرموده عمل علی ابن ابی طالب برای ما حجته، چرا؟ چون رسول خدا فرموده علی با حق است و حق با علی است و فرموده علی حق دور میزند در جایی که علی دور میزند، یدور الحق حیث یدور علی، یا به تعبیر دیگر در جای دیگر وارد شده اللهم ادر الحق حیث دار علی. بعد فخر رازی تتمه سخن را ادامه میده، میگه و من اقتدا به علی علیه السلام فقد اهتدا، هر کسی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا کند هدایت شده است، هر کسی که به علی ابن ابی طالب اقتدا کند هدایت شده. ببینید شافعی در بین فقیهان اهل سنت معتقده که بسم الله جزء سوره حمده و اگر کسی میخواد سوره حمد رو در قرائت قرآن بخونه باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه و اونم به صورت جهر بگه. اما سایر فقهای اهل سنت مخصوصا احناف بسم الله را جزء قرآن نمیدونن و در این زمینه به عمل بعضی از صحابه تمسک میکنن، به قیاس و استحسان تمسک میکنن که بسم الله برای این بوده که فقط به عنوان تیمن و تبرک باشه. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در تذکرة الفقها وقتی که بسم الله را مطرح میکنه که آیا در سوره حمد بسم الله جزء قرآنه یا نه، ایشون میفرماید دقیق توجه داشته باشید، از امام صادق علیه السلام منقول در روایت صحیح السند که حضرت فرمود انهم سرقوا اکرم آیتین، اینها کریمترین آیه قرآن، برترین آیه قرآن را دزدیدند. خب یک روایت معروف و مشهور که هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت نقل کرده درباره بسم الله خیلی معروف و مشهوره، کل امر لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. این یک روایتی است که حتی ادبا، حتی علمای غیر فقیه و غیر محدث هم در ابتدای کتابهاشون آوردند که چرا مصنف این کتاب در کتاب ادبی، در کتاب کلامی، در کتاب مثلا فرض میکنیم فقهی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، چون فرمود کل امر لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. البته ابو حنیفه معتقد است یک امر بالاتری در همون کتاب المحیط البرهانی که در فقه اهل سنت اونم احنافشون هست و کتاب دیگری همون قاشانی نامی هست بدای الصنایع که بازم از کتابهای مفصل اهل سنت در فقه احنافه، که این سه تا کتاب بزرگی که من یاد کردم یعنی المبسوط ابوبکر سرخسی در 15 مجلد 32 جلد و المحیط البرهانی فی الفقه الامام النعمانی تألیف ابن مازی بخاری در 8 مجلد بزرگ و بدای الصنایع کاشانی که 2 چاپ معروف داره، در واقع چاپ قدیمش در حدود 8 مجلد و چاپ جدیدش در 7-8 مجلد چاپ شده. اینها همه در بحث قرائت نماز که وارد میشن اونجا درباره قرائت نماز بحث میکنن که ابو حنیفه اصلا اعتقاد داره که بسم الله در نماز واجب نیست و بلکه سوره حمدم در نماز واجب نیست. نماز را کاشانی در همون کتاب بدایع الصنایع میگه نماز در دست ابو حنیفه ذکر الله هست، ولی ذکر اللهی که مثل باب صید و ذبائح هست. در باب صید و ذبائح چه ذکر اللهی واجبه؟ همینقدر که آقای سیود، آقای ساعد، سیاد و همینطور آقای ذابح به یاد خدا باشن کافیه. چه الله بگن، چه بسم الله بگن، چه الرحمن بگن، چه الرحیم بگن، یا هر صفت خداوند را بگوین، به فارسی بگن، به عربی بگن، تمام اینها برای ذبح کافیه. اصلا دقیقا من یادم میاد عبارت بدایع الصنایع کاشانی اینه ان ذکر الصلات عند ابی حنیفه که ذکر سید و الذباحه، مثل همون ذکر سید ذباحه هست. لذا اقم الصلات بذکری، یعنی یاد خدا باش، هر جور باشه کفایت میکنه، اسم شیطان برده نشه، به یاد شیطان نباشه، در واقع کفایته. و به همین جهت هم هست که یکی از فقهای شافعی مذهب به نام قفال شاشی که اتفاقا شاش باز از توابع بخارا و سمرقنده، یعنی از همون شهرهای ماوراء النهر که در بالای جیهون هست، الان اینا همه تابع کشور ازبکستان هستند. بخارا، سمرقند، شاش، نسا، اینا از توابع در واقع همون کشور ازبکستان هستن. این قفال شاشی یک فقیه شافعی است، در قرن 6 زندگی می کرده، یعنی قبل از 600 بوده، فوتش حدود 570 خورده‌ای هست. یه از فقهایی بود که در حقیقت خیلی با احناف مخالفن. من بارها گفتم در زمان قدیم فقهای مذاهب دیگر و مذاهب اسلامی هر کدوم دیگری را به شدت طعن می‌زدند. ما در کتاب در درس‌های مذاهب اسلامی یادآور شدیم. دوستان اگر مراجعه کنند به تاریخ بغداد، زندگی نامه ابو حنیفه، تاریخ بغداد یا تاریخ مدینه السلام تألیف خطیب بغدادی است، متوفای 464. خطیب بغدادی خودش تقریبا تمایلات شافعی داره، شاید هم اصلا مذهب فقهی نداشته، ولی اونقدر با ابو حنیفه مخالفه که چندین صفحه در مذمت ابو حنیفه مطلب نقل میکنه و ابو حنیفه را تا حد کفر نسبت میده. قدیم مذاهب اسلامی هم دیگر را به شدت نفی میکردن. در نیشابور نزاهای شدیدی بین شافعی ها و حنفی ها و حنبلی ها را افتاد و حتی خانه های هم دیگر را آتش میزدن. اما الان بعد از انقلاب دیگه مسائل سنی ها سیاسی شده، یعنی تمام اهل سنت در یک طرف و شیعه امامیه را در طرف مقابل دشمن خودشون میدونن. دیگه الان شافعی و حنبلی و حنفی و هرچی کن سنی هن، ایم ما کار تو سنی باش، هرچی باشی، آیا در اعتقادات دیوبندی باشی، آیا در اعتقادات وهابی باشی، آیا در اعتقادات سلفی باشی، آیا در اعتقادات هر گونه اشعری باشی، معتزلی باشی، نو معتزلیان باشه، هر کدوم از این فرقه های اعتقادی که الان در جهان اهل سنت مطرحن باشه، یعنی نگرش های گوناگون، نمیتونیم از اینها به فرقه تعبیر کنیم. نگرش وهابیگری، نگرش سلفیگری که همون وهابی ها تقریبا هستن، نگرش معتزلیان، نگرش اشاعره، نگرش نو معتزلیان، نگرش دیوبندی ها، دیوبندی های هند، تمام اینها در زیر لوای اهل سنت، چون اونهایی که مذهب حنفی دارن، مذهب شافعی دارن، مذهب مالکی دارن، مذهب حنبلی دارن، همه در زیر چتر اهل سنت جمع در مقابل رافضه و شیعه، شیعه امامیه. الان این مسئله مسئله سیاسی است، ولی قدیم اینطوری نبود. قدیم مذاهب گوناگون پیروانشون به جون هم می افتادن و در وفیات الاعیان ابن خلکان که یکی از دانشمندان مصری است و 10 جلد کتاب داره به نام وفیات الاعیان که معروف است به نام تاریخ ابن خلکان، در اونجا در زندگی نامه سبکتوکین که دومین حاکم سلجوقیان هست، یعنی سلطان محمود سلجوقی، سلطان محمود سلجوقی وارد بغداد شد و سلطنت آل بویه را در بغداد برهم زد و نابود کرد. خب میدونن دوستان که آل بویه که حاکمان شیعی بودن، حدود نزدیک به 150 سال در بغداد حکومت کردند و خلیفه عباسی القادر بالله و دیگران تحت سلطه اینها بودند، یعنی این آل بویه کارگزاران خلیفه عباسی بودند و از تبرستان ایران تا بغداد و جاهای دیگر اینها حاکم داشتند. صاحب ابن عباد یکی از حاکمان اونها در ری بود. خب بعد کسانی که در دارالخلافه بودند و در خلافت عباسی بودند از اندرون سرایت کردند و نامه‌هایی را برای سلطان محمود سلجوقی که در منطقه خراسان قدیم بود نوشتند و از او خواستند که به بغداد حمله کنه و دولت آل بویه را ساقط کنه و در واقع دولت عباسی را اونها اداره کنند. و این سلطان محمود سلجوقی هم حمله کرد و در واقع حکومت آل بویه را بعد از قریب به 150 سال برانداخت. خب ملاحظه بفرمایید، این سلطان محمود سلجوقی حنفی مذهب بود و بسیار آدم متعصب زدی بود، با هم حنبلی ها مخالف بود که در بغداد بودن و هم با شیعیان. اما بعد از او سبکتکین به خلافت رسید و در واقع جانشینی پدرش سلطان محمود را به دست گرفت. سبکتکین یک تمایلات حدیثی داشت و خیلی به احادیث علاقه‌مند بود لذا با علمای مختلفی گفتگو می کرد که کدوم مذهب اهل سنت بیشتر به حدیث اهمیت می دن. اونها گزارش کردند که در میان مذاهب اهل سنت از همه بیشتر شافعی ها هستن. خب همینطوری هم هست، ما الان وقتی نگاه میکنیم بیشتر کتابهای علم درایت الحدیث از شافعی هاست، بیشتر کتابهای حدیثی از شافعی هاست. در کتابهای شافعیه فقهشون وقتی نگاه میکنیم بسیار حدیث به کار رفته و استشهاد شده، اما وقتی ما کتابهای فقهی احناف را نگاه میکنیم درست مثل کتابهای فلسفی است. شاید در هر 10-15 صفحه که آدم ورق میزنه بعد به یک حدیث نصف خطی از رسول خدا میرسه که استشهاد کردن، و این ادعا را علمای اهل سنت مدام پتکی میکردن و بر سر ابو حنیفه میکوبیدن که احناف به حدیث رسول خدا اهمیت نمیدن و احادیث رسول خدا را نقل نمیکنن، استشهاد نمیکنن. به همین جهت یک که از علمای اهل سنت در هند فکر میکنم کفوی باشه، کفوی تصمیم گرفت و یک کتابی به نام اعلاء السنن در 14 مجلد نوشته و خودش به تصریح و وضوح در مقدمش آشکارا بیان میکند که علت این که من این کتاب را نوشتم چون مدام به ما احناف و حنفی ها تهمت میزنند و به ما اشکال میکنن که شما در حقیقت حدیث ندارید، به حدیث تمسک نمی کنید و حدیث را مورد استشهاد قرار نمیدید، به همین جهت من این کتاب را نوشتم. اشاره کردم که در تاریخ بغداد چه نوشته هست برای ابو حنیفه و دوستان میتونن به کتاب غزالی، ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 یک دانشمند شافعی مذهبه که در مذهب شافعی سه کتاب فقهی مهم داره به نام البسیط در 8 مجلد، الوسیط در 4 مجلد، الوجیز در 2 مجلد. در علم اصول هم سه کتاب داره، یکی به نام کتاب المستصفا و دیگری به نام کتاب المنخول من تعلیقات علم الاصول. اونجا درباره ابو حنیفه تعبیراتی داره فوق العاده عجیب که من اگر تعبیراتش الان دم دست باشه به سرعت برای عزیزان بخوانم که درباره ابو حنیفه غزالی چی میگه. میگه غزالی میگه اما ابو حنیفه کسی است که شب وشه، یعنی در واقع اسلام را آمد تشویش کرد و اسلام را آمد زهرش را به بطن تبدیل کرد و بطن را به ظاهر در واقع منقلب کرد این اسلام را و زیر و رو کرد اسلام را و چیزهایی درباره او میگه که در حد کفره. ببینید این عبارت المنخوله، دقیقا عبارتش الان دست من هست، گفت فاما ابو حنیفه فقد قلب الشریعت زهرا البطنه زهران البطنه و شبش مسلکها و غیر نظامها و اردف جمیع قواعد الشریعه به اصل هدم بهی شرع محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم و من فعل شیئا من ذهازا مستحلا کفره و من فعل غیر مستحل فسقه. میگه ابو حنیفه کسی بود که شریعت را زیر و رو کرد، در واقع مسلکهاش را در تشویش کرد، نظامش را تغییر داد و تمام قواعد شریعت را با یک قاعده به نام قیاس آورد و نابود کرد و هر کسی که این کار را انجام بده اگر واقعا اینها را حلال بشماره که کافره و اگر حلال نشماره فاسقه. ببینید نگاه فقهای شافعی به ابو حنیفه چقدر تنده و به فقه ابو حنیفه. حالا داشتم این نکته را میگفتم که وفیات الاعیان ابن خلکان نقل میکنه در ترجمه سبکتکین که سبکتکین خیلی علاقه حدیثی داشت و اونقدر دوروبریهاش در واقع شافعی ها جمع شده بودن، گاهی میگه نقل میکردن که در ماوراء النهر که عبور میکرد به جایگاهی که ابو حنفی ها برای نماز نمازخانه شون که بود میگفتن این بیعه هست، بیعه یعنی صومعه در واقع یهودی است، از اونها به یهودی ها تعبیر میکرد. از جمله علمایی که در نزد سبکتکین رفت و آمد داشت یک عالمی بود به نام قفال شاشی که کتابی داره به نام حلیت العلماء در باب انظار علما. این حلیت العلماء در 10 مجلد چاپ شده، در مطلبی داره و این مطلب را من در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.